در واقع سواد رسانه‌ای به ما کمک میکنه که فارغ از این که لذت ببریم از پیام، بتونیم ارزیابی احساسات داشته باشیم، آگاه باشیم. بعد سوم که زیبایی شناسیه اینه که ما بدونیم اون تولید کننده اثر رسانه‌ای که هست، تصویر صوتی و فضای مجازی، چطور تونسته از موسیقی و تصاویر استفاده کنه تا پیام ویژه خودش رو به ما بده. یعنی ما مقهور اون تصویر، صدا یا کلمات نشیم و یک مرحله بالاتر از اون باشیم. و مورد آخر در مرحله اخلاقی این که ما ببینیم فارغ از اون لذتی که داریم از رسانه میبریم، اون تولید کننده که داره تبلیغاتی رو ارائه میده میخواسته با این تبلیغاتش چی کار کنه، فراتر از اون داره با ما چه کار میکنه، با روان ما، با زندگی ما داره چی کار میکنه. اگر به این چهارتا شناخت برسیم، ما هم از رسانه لذت میبریم، هم بهره برداری خوب میکنیم و همین که در واقع اشراف داریم که خوراک اشتباه به مغزمون و روانمون
نه. بله، معمولا تبلیغ کنندگان و کسانی که آن طرف این عرصه قرار دارن خوب مخاطب خودشون رو میشناسن. معمولا میگن اگر قراره که شما یک پیامی رو ارسال کنید، باید شناختی از مخاطب خودتون داشته باشین، جامعه هدف خودتون رو بشناسین و بعد این پیام رو ارسال کنین. قطعا در حوزه سواد روانشناختی رسانه، خود رسانه ها و ارسال کنندگان و فرستندگان پیام قطعا خودشون هم مجهز به سواد روانشناختی هستن. اما من میخوام از شما بپرسم که فقدان کدام یک از این مهارت ها میتونه به من مخاطب و گیرنده پیام ضربه بزنه؟
قطعا تک تک اینها. یعنی ما یک بحثی و فراتر از حالا بحث سواد رسانه داریم و اون خودشناسیه. ما معمولا مرحله خودشناسی و شناخت روان و روح خودمون رو روش کار نکردیم. وقتی که در برابر یک محصول قرار میگیریم، حالا این محصول میتونه محصول غذایی باشه، محصول فکری باشه، محصول دیداری باشه، محصول شنیداری باشه، هر چیزی، ما معمولا مخور اون محصول میشیم. یعنی مثل وقتیه که ما شناختی از نیاز بدن خودمون به مواد غذایی نداریم. وقتی که جلوی ما منو چیده میشه، یعنی از اون غذاها شروع میکنیم به خوردن بدون اینکه بدونیم برای سلامت ما مفیده یا مضر، یا اصلا برای چی داریم اینو مصرفش میکنیم؟ فقط میخواییم وقتمون رو تلف کنیم؟ فقط میخواییم چیزی خورده باشیم یا نه؟ دقیقا رسانه ها الان منویی که جلوی ما میذارن مثل منوی یک مجلسیه که منوبار به همه چی اونجا هست. ما میتونیم بشقابمون رو برداریم و از هر چیزی که تو اون در واقع رستوران هست غذاهای مختلف برداریم، بدون اینکه
بله.
بدونیم آیا گشنمون هست، آیا نیاز داریم، آیا برای بدنمون زیان داره یا نه.
یه فهرستی برای ما میذاره که برای این که بتونیم انتخاب کنیم، به قول شما اون بر میگرده به اون خودشناسیه.
آفرین. و انسان همیشه ولع داره. یعنی روان انسان ساختارش اینجوریه که میخواد بیشتر داشته باشه، میخواد بیشتر بخوره، میخواد بیشتر جمع کنه. و همین نیاز رو در واقع اون اندیشمندان و اون سیاستگزاران رسانه کاملا بهش رسیدن و منوی بازی رو از محصولات مختلف جلوی دست مخاطب میذارن. حالا این مخاطب آگاهه که با سواد رسانه انتخاب میکنه که خوراک ذهنیش، خوراک فکریش، خوراک روانیش چی باشه.
بله.
آیا این چیزی که من دارم میخورم، همون مواد غذایی که میخورده میشه، آیا این محصولی که مغز من داره میخوره برای من زیان داره یا نه؟ و خیلی عجیبه که ساختار مغز با محصول رسانه‌ای که میخوره تغییر میکنه.
بله. این مثل این میمونه که من نشستم دارم یک فیلمی رو نگاه میکنم با حالا محتوا و ژانر وحشت، خودم باید احساس کنم که این داره من رو اذیت میکنه، سری میتونم تلویزیون رو خاموش کنم.
وقتی که وارد حوزه روانشناختی رسانه میشیم و در واقع علوم شناختی و سواد رسانه، خیلی فراتر از این هاست و خیلی پیشیده تره. ما
بله.
وقتی که یه غذا رو میخوریم 5 دقیقه 10 دقیقه بعد دل درد میگیریم و سریع میفهمیم که این محصول مناسب ما نبود، شاید فردا دیگه اونو مصرف نکنیم. ولی وقتی بحث روان و ذهنه، ما یک محصول رو مصرف میکنیم با یک سرورق خیلی قشنگ، خروجی اونو 2 سال بعد، 3 سال بعد یا 1 نسل بعد میبینیم. حتی نگرش های ما وقتی تغییر میکنه، ما شاید پوسته نگرش قبلی رو داشته باشیم ولی اون تغییر توی فرزندان ما یا نسل‌های بعدی ما خودشو
نشون
میده.
بله.
وقتی که ما در واقع بخشی از اون داشته‌های ذهنی خودمون خالی میشیم و استحاله میشیم به یک شخص دیگه، خودمون تا قرن‌ها بعد شاید که حالا خودمون هم فوت کردیم متوجه نشیم، ولی نسلی که از ما میاد متفاوت از ما میشه که حالا میتونه بهتر باشه یا بدتر باشه.
بله.
میتونه مفیدتر باشه یا منفعلتر باشه.
حالا باز اگه خیلی دور نریم، میتونیم راجع به همین خبرهایی که به هر حال در طول روز میشنویم و برامون ارسال میشه یا خودمون میخونیم، شاید در یک هفته اول، دو هفته اول یا در یک سال اول چندان دریافت اون خبرهای مخرب و منفی رو ما تأثیر نذاره، ولی به قول شما به تدریج شاید بعد از دو سال سه سال تأثیر مخربش رو روی خودمون احساس کنیم.
ساده ترین شکلش اون پژوهش‌های اولیه علوم شناختی و رسانه رو به شما گفتم. وقتی که دختر خانمی که همه‌چیش خوبه در برابر رسانه قرار میگیره و بعد از یک مدت از بدن خودش بدش میاد، میره عمل میکنه، میره غذا نمیخوره یا کاری میکنه که غذایی که خورده رو بالا بیاره که لاغرتر شه، مثل فلان هنر بیششه، یا دماغش رو عمل میکنه، چشمش رو عمل میکنه که شبیه کسی بشه که دیگه خودش نیست، یعنی از خودش خالی میشه، از در واقع حتی ژنتیک خودشو میخواد تغییر بده.
بله، کم هم نیست واقعا در دنیا چنین موردهایی
خیلی زیاده. ما اصلا یه بحران روانی رو تو آمریکا داریم مربوط به نیم قرن پیشه که یک اپیدمی میشه که دخترهای نوجوان میرن تو حیات مدرسه توی دستشوی دستشون میکنن تو حلقشون که غذا رو بالا بیارن، که اصلا قضا نخورن، که لاغرشن، شبیه هنر پیشه ها بشن. حالا این در واقع کارکرده اولیه رسانه ها بود که
بله
شده بود. اما شما نگاه کنید، شما وقتی که در برابر یک فضا و جو نامید کننده قرار میگیرید که مثلا شهر ما فلانه، روستای ما فلانه، کشور ما فلانه، ما جهان چندمیم، جهان سومیم، جهان دومیم، چهارمیم، حالا به عناوین مختلف داره القاعاتی میشه که مستمره، ما دیگه تلاشی برای بهتر شدن دیگه نمی کنیم. یعنی یک ناامیدی و افسردگی همگیر شما میبینید در یک روستا ایجاد میشه،
غرق میشیم در اون فضا
میشیم. و بعد ما میبینیم که مثلا مدیوم همین تلویزیون خودمون شروع میکنه فیلم هایی پخش میکنه که در واقع شخصیت های اون فیلم در رفاه نسبیان، خونه های بزرگ، شهرنشینن، فلانن. ما میبینیم بعد از 10 سال فلان روستا در منطقه مرزی ایران خالی از سکنه میشه. اون روستا دیگه فقط 4 تا پیرزن توشن و همه قشر جوان اومدن وارد شهرهایی شدن که متعلق به اونها نیست و بعد با چالش‌های عجیب مهاجرت روبرو میشیم، هم خودشون و هم
بله
در سطح که الان اون سیاست گذارن.
آسیب اصلی اینجا سیه، اون تغییرات فرهنگی و اجتماعی خودش آسیب زاست. بسیار ممنونم.
شهرها خالی میشه، یعنی شما نگاه کنید یک پیام رسانه‌ای وقتی که در واقع پیش زمینه اون مطالعات رسانه‌ای و شناخت رسانه و سواد رسانه نباشه، میتونه منجر به یک سری شکست‌های ملیتی بشه بدون اینکه جنگی رخ بده. میتونه شهرها و روستاها رو خالی کنه و ما در واقع فقط و فقط و فقط با آموزش سواد رسانه در ابعاد مختلف میتونیم این تأثیرات روانی که منجر به تأثیرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی میشه رو کنترلش کنیم.
بسیار ممنونم. خیلی لذت بردیم از صحبت شما خانم دکتر شاهمرادی گرامی و واقعا آشنا شدیم با سواد روانشناختی رسانه، با کاربردهاش و اینکه چطور میتونیم با تلفیق سواد روانشناختی و همینطور سواد رسانه‌ای به سلامت خودمون کمک کنیم. ممنونیم و با شما خدافظی میکنم.
روزتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
من در ذیل این مسئله محوری بحث هوش مصنوعی رو اتفاقا نوشتم که امروز یکی از دوستان درباره اون صحبت کردن. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.
دستگاه اصلاح عملکرد دست جدیدترین دستاورد دانش بنیان هاست که برای توانبخشی دست افرادی که دچار سکته یا آسیب مغزی شدند کاربرد دارد.
پوریا میرشقی، فناور.
بیمارانی که حالا مشکل سیستم اعصاب دارن این کمکشون میکنه و حالا بستگی به نوع بیماریشون داره. خب اکثریت بیماران سکته از این دستگاه سود میبرن، بیماران MS سود میبرن.
این دستگاه با همکاری متخصصان الکترونیک، هوش مصنوعی و برنامه نویسی تولید شده و امکان توانبخشی و بهبود دامنه حرکت مچ و انگشتان دست را برای بیماران فراهم میکند.
دستگاه ما سری اپلیکیشن داره، تنظیم میکنه داخل اپلیکیشن عملکرد این سنسورها رو. به فرض برای سنسور پشت گوش تنظیم میکنه، با حرکت سر میتونه از دست استفاده بکنه. این سر رو که میره جلو دست باز میشه، سر میره عقب دست بسته میشه.
ایران دومین کشوری است که به دانش فنی ساخت این دستگاه دست یافته و امکان کار با شبیه ساز دست یا به عبارتی دستکش آینه را فراهم کرده.
دستی که دست سالم رو که میبنده اینم بسته میشه، باز که میکنه اینم باز میشه. واسه کنترل بهتر و راحتی بیمار تک تک عضلات رو میتونیم تنظیم بکنیم که با چه شدتی بسته میشن که طرف بتونه اون حالا گرفتن اجسام به خوبی با دستش انجام بده.
دستگاه اصلاح عملکرد دست استانداردهای داخلی و خارجی را کسب کرده و با 1/20 قیمت نمونه خارجی در بازار داخل عرضه میشود.
اون نمونه تقریبا $10,000 هست و خیلی خیلی پایین تر هستش دیگه. شاید بگم
شما
چقدر؟ حالا شاید بگم 1/20 این دستگاه هستش.
شما همچنان برنامه افق روشن رادیو سلامت رو میشنوید از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. موضوع ما سواد روانشناختی رسانه است و داریم در خصوص تأثیر برنامه‌های رسانه‌ای و همینطور شبکه‌های مجازی بر روان مخاطب صحبت می‌کنیم و این بار می‌خوایم صحبت کنیم و هم کلام بشیم با آقای دکتر امین رفیعی پور، پزشک و متخصص روانشناسی سلامت و دانشیار دانشگاه. آقای دکتر رفیعی پور گرامی، سلام عرض می‌کنیم، وقت شما بخیر.
سلام سرکار خانم، به خدمت شما داریم و همچنین شنوندگان محترم رادیو در خدمت شما هستیم.
بسیار ممنونیم از شما. آقای دکتر، بیشک همه ما میدونیم که رسانه و رسانه‌های مختلف، چه رسانه‌های مکتوب، چه رسانه‌های نوپدید و همینطور رادیو و تلویزیون، تأثیر بسیار مستقیمی بر سبک زندگی و رفتار مخاطبان داره. اما ما یک مقوله نو و جدیدی داریم به اسم سواد روانشناختی رسانه. تا اینجای برنامه متوجه شدیم که سواد روانشناختی و همینطور سواد رسانه‌ای لازم و ملزوم همدیگه هست و در پی یک سری از مهارت‌ها ما میتونیم به سواد روانشناختی برسیم و اگر سواد روانشناختی ما تکمیل بشه و در واقع ارتقا پیدا کنه، قطعا میتونیم از خیلی از آسیب‌هایی که از طریق دریافت برخی از پیام‌های رسانه‌ای به سمت ما میاد جلوگیری کنیم. اما به طور کلی شما به عنوان پزشک و متخصص روانشناسی سلامت، در ارتباط با این که سواد روانشناختی چقدر میتونه در واقع به مسئولیت ما کمک کنه، میخواستیم که نکاتی رو بفرماییم.
خدمتتون عرض کنم که با توجه به حجم عمده‌ای از اطلاعات که به صورت روزانه وارد فضای زندگی ما میشه، وارد فضای فکری ما میشه و هر صورت ما باید نسبت به این دیتاها، به این اطلاعاتی که وارد میشه حساس بشیم و کدومشو قبول کنیم، کدومشو قبول نکنیم و کدوم میتونه آثار مخربی روی ذهن ما بذاره، آثار مخربی روی روان ما بذاره و کدوم میتونه برای ما سرمنشأ به قول معروف موارد مثبت قرار بگیره. این خیلی مهمه و این میطلبه که ما برصد هم سواد رسانه‌ای خوب داشته باشیم، هم تفکر خلاق و نقاد خوبی داشته باشیم. ببین، وقتی ما تفکر نقادانه خوب داشته باشیم و بدونیم که چه اطلاعاتی درسته، چه اطلاعاتی نادرسته، چه اطلاعاتی ممکنه که آسیب‌زا باشه، چون به هر صورت این اطلاعات داره دائم توی فضا میچرخه و ممکنه ما هم در آسیب اینا قرار بگیریم. سواد روانشناختی اینو بالا میبره، یعنی ما بهتر متوجه میشیم که چه قسمتش درسته چه قسمتش اشکال داره.
بله.
و ما با تفکر نقادانه بررسی میکنیم که این اطلاعاتی که اومده از کجا اومده، منبعش چی بوده، و ما قرار نیست هر اطلاعاتی که بهمون وارد میشه رو قبول بکنیم. وقتی که بتونیم نقادانه به این صحبت ها نگاه بکنیم، این باعث میشه که ما بهتر بپذیریم و بتونیم آسیب‌هاش رو جلوگیری بکنیم.
قطعا در بخش از تعریف سواد روانشناختی رسانه گفته میشه که سواد روانشناختی رسانه بر خلق رسانه و رفتار و حس انسان ارتباط مستقیم داره و درک این ارتباط دائما در حال تحوله. به نظر میرسه که این سواد روانشناختی رسانه خیلی روی حس تک تک مخاطبان و گیرندگان پیام تاثیر میذاره. اینکه چطور اون حس دچار تغییراتی بشه خیلی مهمه و این باز برمیگرده به ارسال کنندگان پیام. اونا با شناختی که از تک تک مخاطبان خودشون دارن قطعا از یک سری ترفندها و ابتکاراتی استفاده میکنن که بتونن اون پیام خودشون رو در مغز و رفتار مخاطب و گیرنده نهادینه کنن. خب خیلی از این پیام ها میتونه مثبت باشه و خیلی منفی. اصولا چه گروه هایی و اقشاری واقعا در معرض آسیب هستن؟
ببینید با توجه به اینکه خب خیلی از جامعه ما ممکنه به جای اینکه این همه فیزیک و شیمی و ریاضی و اینا خوندن و خب دیپلم گرفتن، تحصیلات دانشگاهی دارن، اما خیلی هاشون مهارت های زندگی رو خوب بلد نیستن. ما به جای این همه آموزش بهتر بود که واقعا آموزش زندگی به افراد میدادیم، به جامعهمون، به دانش آموزامون آموزش مهارت‌های زندگی رو میدادیم که بدونن چه چیزی به دردشون میخوره، چه موقع چه تصمیمی رو بگیرن، یا بتونیم افزایش هوش اجتماعی رو افراد ببریم بالا، افزایش هوش معنوی رو داشته باشیم، افزایش هوش ایکیو رو داشته باشیم یا هوش اجتماعی شدن رو داشته باشیم. همه اینا میتونه کمک بکنه که ما بتونیم به قول معروف بین خوب و بد رو تشخیص بدیم، تمیز بدیم و بتونیم بر این اساس حرکت کنیم.
ببینید
یکی از گفتم بازم خدمتتون عرض کنم، یکی از مهارت‌های مهم زندگی تفکر نقادانه هست که ما واقعا بررسی رو کنیم این اطلاعاتی که از ما داره میاد چقدر آثار مخرب ممکنه داشته باشه، چقدر آثار مثبت ممکنه داشته باشه، انتقال دهنده پیام چیه، چه کسی داره این پیامو انتقال میده و چه چیزی پشت این انتقال پیام وجود داره. میطلبه که ما بر اساس این معیارها سواد رسانه‌مون رو ببریم بالا، سواد روانشناختیمون رو ببریم بالا. ما بدونیم که چه موضوعی پشت این اطلاعاتی داره به ما میاد هست. آیا واقعا در دراز مدت میتونه این اطلاعاتی که از طریق رسانه داره منتقل میشه منجر به عوامل مثبتی در ما بشه، یا یک رسانه ممکنه هدفمند داره یه جایی رو به قول معروف مورد هدف خودش قرار میده، یعنی یه مخاطب خاص رو انتخاب بکنه و رو اون میخواد تاثیرگذاری داشته باشه. اینا میطلبه که ما به هر صورت این سواد رسانه‌ایمون رو خیلی ارتقا بدیم و بتونیم مثلا توی این موقعیت که مثلا رسانه‌های مختلف ممکنه اعمال مختلفی اطلاعات مختلفی رو منتقل کنن و این منجر بشه به اینکه کدوم درسته، کدوم اتفاق درسته. اینه که من همیشه خودم به مطلبی رو میخوام حالا به دانشجوهای خودم منتقل بکنم، میگم سعی بکنید هر مطلبی که میخواید بگیرید اون بیسش رو پیدا کن، پایه اون پیام رو پیدا بکنید. مثال میزنم اگر یک مطلب علمی داره گفته میشه، آیا این مقاله در موردش هست، یک کتاب خاص در موردش هست، کتاب تکست یا کتاب معتبر منظورمه در موردش وجود داره، و اگه داشت بپذیریم و قرار نیست ما هر چیزی رو چشم بسته.
بله، و باید دید که در آینده چه اتفاقی میفته. شاید آینده رسانه با اومدن متاورس و حتی هوش مصنوعی قدر پیچیده و مبهم باشه، و از اون طرف هم که ما نسل زد رو داریم که کل زندگیشون خلاصه میشه در فضای وب و شبکه‌های اجتماعی. آقای دکتر، در آینده با این تغییراتی که ما باهاش روبرو هستیم، واقعا سواد رسانه‌ای و سواد روانشناختی میتونه به ما کمک کنه، میتونه به نسل زد کمک کنه؟
100%. من بارها تاکید کردم در تمام موارد سخنرانی ها، صحبت هام در همه جا، چه با رسانه و چه با دانشجوها، این صحبت همیشگی بنده بوده که ما واقعا باید بچه هامونو از بد به تولد آموزش بدیم، آموزش بدیم، یعنی بچه ما بدونه داره چه مسیری رو میره. ما برصد ببینید وقتی یه تکنولوژی وارد یک جامعه میشه باید آموزش های لازم را برای اون تکنولوژی به افراد بدیم. مثال میزنم، شما فکر کن مثلا ماشین اومده، شما نه زیرساختش رو فراهم کردی و نه آموزش رانندگی دادی، همین تکنولوژی میتونه آسیبای جدی وارد کنه. حالا وقتی که هوش مصنوعی میاد، وقتی که این همه داستان داره به قول معروف لحظه‌ای اطلاعات و دیتا ها به سرعت داره انتقال پیدا میکنه و ما هیچ آموزشی در این خصوص ندیم، خیلی منجر به این میشه که نسل زد ما که حالا به نام نسل زد شناخته میشن، به قول شما تمام زندگیشون هم داخل زد داره کنترل میشه، حتی خریدشون، فروششون، حتی مواد غذاییشون رو دارن از طریق مجازی تهیه میکنن. آیا اینا باید واقعا چه کار بکنیم برشون؟ به نظر من آموزش از بد به تولد جدی گرفته بشه و بتونیم برای اینا برنامه‌ریزی دقیق و
بله، زنده باشید. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر رفیعی پور گرامی، استفاده کردیم از صحبت‌ها و بیانات شما. امیدوار هستیم که این مقوله، این بحث آموزش همچنان پررنگ باشه، به ویژه خانواده‌ها، والدین عزیز غافل نشن از آموزش به فرزندان خودشون، به ویژه فرزندان و گروه‌های سنی که از اونها به عنوان نسل زد یاد می‌کنیم. ممنونیم از شما آقای دکتر رفیعی پور گرامی.
تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و اما شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز با موضوع سواد روانشناختی رسانه. گفته میشه همونطور که در برنامه هم اشاره کردیم، سواد روانشناختی رسانه بر تعاملات و ارتباطات انسانها با رسانه‌ها و فناوری‌های نوین تمرکز داره. امیدوار هستیم که از برنامه امروز افق روشن راضی باشید. درود بر شما و خدا نگهدارتون.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است. باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
این روغن تبرکه باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
تبرک
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار
کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
چند دقیقه وقت داری؟
سلام، حالا که چند دقیقه وقت دارید همراه من باشید تا از مراقبت‌های بدن موقع خونه تکونی بشنوید. حالا که دارید خونه تکونی میکنید و حسابی برای سال نو همه جا رو تمیز میکنید، سعی کنید جوری فعالیت کنید تا به خودتون و اطرافیانتون آسیبی وارد نکنید، تا با خیال راحت و بدون دغدغه به پیشواز سال نو برید. حواستون به قسمت‌هایی که سیم‌ها، کلید و پریزهای برق عبور کرده باشید تا موقع شستشو با آب برق گرفتگی به وجود نیاد. برای جرم‌گیری‌ها نیازی نیست حتما از پاک‌کننده‌های خیلی قوی استفاده کنید و حتما هم مراقب باشید که مواد شیمیایی مختلف رو با هم ترکیب نکنید، چون در این صورت دچار نفس تنگی و مشکلات تنفسی خواهید شد. اگر جاهایی که نیاز به ارتفاع دارید و باید از نردبون استفاده بکنید، دقت کنید هم نردبون استاندارد باشه، هم میتونید از اعضای خانواده بخواید اون رو براتون نگه دارن تا موقع بالا رفتن و پایین اومدن از اون با شیعی برخورد نکنید. استفاده از دستکش، کمکی برای جابجایی وسیله‌های بزرگ و استراحت بین کارها میتونه به شما کمک بکنه یک فعالیت کارآمد بدون هیچ گونه آسیبی داشته باشید.
امیدوارم که مراقب سلامت جسم و روان خودتون باشید و انشالله که کارهای خونه در پایان سال به پایان خودش نزدیک شده باشه. آخرین چهارشنبه سال 1402 رو با هم سپری میکنیم و چهارشنبه بعد که از راه برسه در سال 1403 به شما سلام و درود خواهیم گفت به محبت و امید خدای مهربان. همچنان همراه ما باشید. از صدای دانش نشاط آرامش رادیو سلامت.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری